بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. تشریف فرمایی برادران و خواهران ارجمند را به این مؤسسه که منزل دوم خودشون هست خوش آمد عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما را در راه انجام وظایفمون موفق بداره. ایام ماه رجب هست و روز جمعه که تعلق به آقای امام زمان دارید و این مؤسسه که به نام نایب امام زمان مزین هست، از زوایای مختلفی میشه وارد بحث و گفتگو شد. متاسفانه فرصت خیلی تنگه. به هر حال از این دقایقی که توفیق زیارت شما عزیزان نصیبم شد فرصت و غنیمت میشمارم، چند جمله فشرده فهرستوار عرض میکنم. میدونید که ماه رجب یکی از ماهای حرام است. هر کس اینو میشنوه این سوال براش پیش میاد که ماه حرام یعنی چی؟ حرام در اینجا یعنی محترم، از لحاظ اینکه بعضی از فعالیت ها از جمله جنگ در این ماه حرام است، اون هم به خاطر احترام این ماه. خب سوال میشه که این ماه حرام را کی حرام کرده و برای چی حرام کرده؟ در خود قرآن میفرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهر فی کتاب الله یوم خلق الله السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم. ماه های سال 12 تاست، منظور ماه قمری است، ماه شمسی هم 12 تا است، ولی اینجا منظور ماه قمری است. 4 ماهش حرام است. این ماه های حرام خدا اینها را محرم فرموده به خاطر حکمت هایی و این یکی از ویژگی های دین استوار است، ذالک دین القیم. به مقتضای این تشریع الهی که قبل از اسلام هم بوده، از زمان حضرت ابراهیم این موضوع بیان شده بوده و مردم معتقد بودند، عرب ها هم از آیین حضرت ابراهیم این را حفظ کرده بودند و با اینکه بسیاری از اوقات را به جنگ و ستیز می‌گذروندند، در این 4 ماه جنگ را ترک می‌کردند. در اسلام هم همینطوره، همون سنت ابراهیمی است، ملت حضرت ابراهیم است که این 4 ماه حرام است و درش جنگ نباید واقع بشه. خب جنگ واقع نشه که چی بشه؟ چه فرق میکنه این ماه با یه ماه دیگری که در این ماه جنگ نباید بشه؟ ماهای دیگه اگر جنگ باشه اشکال نداره. این برمیگرده به این که اصولا زندگی بشر برای چیه؟ ما برای چی زندگی میکنیم و چه باید و نباید ها و چه ارزش هایی رو باید قائل باشیم برای زندگی ما؟ و ریشه‌ای تر وقتی بحث کنیم، ریشه ارزش‌ها برمی‌گردد به چیزهایی که متناسب با هدف آفرینش ماست. که اصلا آدمیزاد برای چه آفریده شد؟ خب هر کدوم از اینها بحث‌های گسترده‌ای می‌خواد. من عرض کردم فهرست‌وار چیزایی رو می‌خوام عرض کنم خدمت شما عزیزان. حاصل اونچه از قرآن کریم و منابع اسلامی استفاده میشه، انسان در اینجا آفریده شده تا با اختیار خودش با خدا آشنا بشه، با خدا راه پیدا کنه، به سوی خدا حرکت کنه و به قرب خدا نائل بشه. اولی که انسان آفریده میشه، چه به صورت نطفه و جنین و چه وقتی متولد میشه در این عالم، این چیزا سرش نمیشه. خدا او را آفریده تا تدریجا آمادگی این پیدا کنه که شعور و عقل و معرفت پیدا کنه، خدا را بشناسه و بدونه که نهایت کمالش و سعادتش در اینه که با او آشنا بشه و نهایتاً به مقامی برسه که اسمش قرب خدا و جوار خدا و همسایگی خداست. ولی همه مردم اینو نمیدونند. اغلب به خصوص در ابتدا با حیوانات چندون فرقی ندارن. بچه آدمیزاد با همه قداست و پاکی و طهارتی که داره با بچه های حیوانات چندون فرقی ندارن. تا برسه به این حد نزدیک سنین بلوغ توان درک این معانی رو پیدا کنه، این الطاف خداست که انسان را رشد میده تا این استعداد رو پیدا کنه. ولی باز هم خیال میکنن بسیاری که ما همین آفریده شدیم که بخوریم و بخوابیم و بعد دوباره تلاش کنیم تا چیزی به دست بیاریم، بخوریم و بخوابیم و دوباره بیدار شیم، تلاش کنیم تا چیزی پیدا کنیم، بخوریم و بخوابیم و همین تسلسل پایان ناپذیر. اینا قرآن می فرماید اگر اینجوری باشه آفرینش بازیچه است. مثل کسی میمونه که سوار اتومبیل بشه، بره مثلا پمپ بنزین بریزه، سوار بشه تا خودش رو برسه به پمپ بنزین دیگه. بنزین میریزه، پرسن دایی چی؟ میگه میخوام حرکت کنم، راه برم. کجا بریم؟ میخوام برم اون پمپ بنزین. اونجا میرسه باز بنزین میریزه، حرکت میکنه. کجا میریم؟ میخوام پمپ بنزین بعدی. زندگی بی هدف انسانی همینه. زحمت بکش، پول پیدا کن، نون بخور، سیر بجو، بعد دوباره زحمت بکش تا اینکه وعده بعدی که گرسنه میشی نون بخورید. بس حالا نون خوردن به نان مثال، سایر نیازهای طبیعی آدم، خب آخرش چی؟ اون هیچ. خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. اگه بازگشت به سوی خدا و زندگی در جوار الهی نباشه، زندگی پوچه، بیهوده است، ارزشی نداره. خب چیکار کنیم که با خدا آشنا بشیم، به طرف خدا بریم؟ خدا انبیا رو فرستاده برای همین که راه رو به ما نشون بده. چه کارهایی باید بکنید که استعداد قرب خدا رو پیدا کنید و چه کارهایی به این زندگیتون لطمه میزنه که اونها رو نباید بکنید؟ این واجب و حرام ها، باید و نبایدها در همین رابطه هست. منتها انسان در ابتدا اونجور کششی نداره که بخواد خود به خود به طرف خدا بره. این است که باز خدا از باب لطف خودش آرام آرام انسان را دعوت به طرف خودش میکنه. شما عزیزان با لطف قریحتون دقت بفرمایید در این نکته‌ای که عرض میکنم. ما به طور طبیعی دو تا عامل برای حرکت داریم. خوب که فکر بکنید میبینید همه حرکت های انسان از همین دوتا عامل سرچشمه میگیره. یا یه چیزی را داریم، یه خواسته ای را میترسیم از دستمون بره، میخوام اون را نگرش دیم. یا یه خواسته ای داریم که بهش نرسیدیم، تلاش میکنیم تا بهش برسیم. اولیش میگن خوف از ضرر. آدم میترسه یه ضرری بهش برسه، تلاش میکنه تا از اون ضرر مسئول بمونه، از سرما، از گرما، از گرسنگی، از بیماری رعایت بهداشت میکنیم. برای چی؟ برای اینکه مریض نشیم. از مرض میترسیم، تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، رعایت بعضی اصول و قواعد ها میکنیم تا مریض نشیم. عامل اینجا دفع ضرر. یا یه خواسته ای داریم الان در اختیارمون نیست، تلاش میکنیم تا به دست بیاریم. پستی میخوایم، مقامی میخوایم، خانه‌ای میخوایم، همسری میخوایم و چیزهای دیگه ای که از خواسته هایی که آدم داره زحمت میکشه تا اونا رو به دست بیاره. اگه این دوتا عامل نباشه، چه عاملی ما رو تحریک میکنه به کار و فعالیت؟ یه عوامل دیگری هم هست، خیلی لطیفه، به این آسونی ها در انسان فعال نمیشه. عمده لااقل در فعالیت همه آدمیزادها خوف ضرر است و امید به منفعت. اون چه داره آدم از دستش نره، اون چه نداره و دلش میخواد به دست بیاره. خب خواسته های ما متنوع، غرایز مختلفی داریم، خواسته های مختلفی داریم، به قول روانشناسا سائقه های متعدد داریم. گاهی لازم میشه که از بعضی به خاطر بعضی دیگه صرف نظر کنیم. آدم راحت طلب دلش میخواد اینجا بیفته لم بده، ولی وقتی میبینه آدم اینجا بخوابه پول گیرش نمیاد، درس هم خودش خونده نمیشه، پاش پیش را میفته، زحمت میکشه، خستگی و زحمت و رنج را تحمل میکنه تا به یه خواسته بالاتری برسه. همه ما این کار را میکنیم، اصلا زندگی ما همینه دیگه. کارگر، کشاورز، دانش آموز، دانشجو، استاد، همه این کسانی که کار میکنند از بعضی از خواستارشون باید بگذرن تا یه کاری انجام بدن. آدم نمیتونه که همون وقتی که داره غذا میخوره، همون وقتی که نیازهای دیگه شو میخواد تأمین بکنه، همون وقت هم کار بکنه، کشاورزی هم بکنه، تو معدن هم بره، تو آزمایشگاه هم تحقیق کنه، جمع نمیشه. پس یکی رو باید فدای دیگری کرد، باید گزینش کرد. ملاک این گزینش ها این است که چیزی که دوامش بیشتره یا منفعتش بیشتره اونو ترجیح بدیم. اینها به طور طبیعی همه ما همجور کارا میکنیم. اگه دقت بکنیم ملاک فعالیت ها و گزینش های ما همین هست. خدای متعال از همین ویژگی های طبیعی انسان استفاده کرده برای هدایتش و برای کشوندنش به طرف خودش. کشوندن به طرف خود از رحمت خداست که میخواد انسان رو به کمال برسونه، ولی او که سودی نمیبره. ولی از نهایت لطفش از اول نمیاد بگه که تو باید به قرب من برسی و همه چیز رو باید در این راه فدا کنی. او نمیفهمه قرب خدا یعنی چی. مگه من و شما بنده بعد از 70 سال، قریب 70 سال، هنوز میفهمم قرب خدا یعنی چی؟ باید به یه صورت دیگه یواش یواش ما رو جذب کنه تا کم کم اصلا بفهمم قرب یعنی چی. از همون عامل ترس از ضرر و امید به منفعت خدا شروع میکنه. میگه نمیترسید این نعمت هایی که دارید از دستتون بره؟ نمیترسید این آب چشمه زلالی که ازش استفاده میکنید خشک بشید؟ این روزا مسئله آب در دنیا مسئله روزه. پیشبینی میکنند که در آینده نزدیکی نیاز انسان به آب خیلی شدید میشه، آب خیلی گرون میشه. الان هم آب گرونه. الان بعضی از شخصیت ها میفرمودند که اگر ما آب تهران رو صادر کنیم استفادهش از معادن نفتمون بیشتره، یعنی اینقدر خریدار داره دنیا. به هر حال این آب خیلی مورد حاجتیه و ما روز به روز کم کم بیشتر اهمیتش رو درک میکنیم. خدا از همینجا استفاده میگه قل افرأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر این آب گوارا فرو بره در دست شما قرار نگیره، از بین بره، تموم بشه، کی برای شما یه آب گوارایی ایجاد خواهد کرد؟ یعنی بترسید از این که این نعمت از دستتون بره، برید سراغ خدا، از او بخواهید که این نعمت رو براتون حفظ کنه. چیزهای دیگری که انسان میخواد خودش هم تلاش میکنه نمیرسه بهش، میبینه خیلی چیزا ما میخوایم با این وسائلی که در اختیارمون هست فراهم نمیشه. مخصوصا گاهی شدایدی پیش میاد که اسباب ظاهری دیگه پاسخگو نیست، بیماری های لاعلاج، بلاهای عالمگیر، زلزله، سیل، صاعقه، یه چیزایی پیش میاد که دیگه اسباب ظاهری برای خیلی ثروتمندان عالم هم کفاف نمیده. وقتی صاعقه نازل میشه، وقتی سیل میاد در یه جایی، دیگه نمیپرسه کی پولدار است کی فقیر. حالا اونایی که ساختمانهای محکم داشتن کمتر مثلا در زلزله یا در سیل، اما وقتی که تو بیابونی تو خیابونی ماشینشون گیر بکنه توی سیل، کی نجاتشون میده؟ یکی هم از این راه هست که خدا گرفتاری هایی برای آدمیزاد پیش میاره تا نیاز خودش را به خدا درک بکنه. ما به طور فطری احساس نیاز به خدا میکنیم، اما این فطرت غالبا خاموشه، فعال نیست. وقتی یک شدتی پیش میاد اون وقت میفهمی. خود قرآن میفرماد اون وقت ها بیشتر در این حالات پیش میومده، وقتی سوار کشتی میشن، دریا طوفانی میشه، کشتی مشرف به غرق شدن، اون وقت دست به دعا بلند. حالا ها اون وقتایی که مثلا این کسی هواپیمایی در حال سقوط باشه، خب اتفاق میفته. حالا برای شما اتفاق نیفتاده، انشالله هیچ وقتا پیش نیاد، ولی کسانی بودن که برایشون اتفاق افتاده، سفرهای هوایی که زیاد میکنند بیشتر با این حوادث هم مواجه میشن. یه هم میبینی مثلا چرخ هواپیما باز میشه، حالا اومده مسافرها دوی بان چرخ باز میشه، هر چی تلاش میکنه باز دیگه، خودشون در حال مرگ میبینن، اون وقت دست به دعا بلند، یا حضرت عباس به فریادم برسن. خدا گاهی این کارا رو میکنه به خاطر همین که بگی یا الله. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه از استادشون نقل میکرده که گاهی خدا مدت‌ها یک شخصی رو بیمار میکنه، مبتلا به مریض سخت، که یک یا الله بگه. یعنی یا الله گفتن اینقدر ارزش داره، اینقدر در سعادت انسان، در رشد انسان، در ترقی روحی انسان اثر داره که جا داره مدت‌ها تو بستر بیماری بیفته تا یک یا الله. اینا خودش رحمت خداست که زمینه ای فراهم میکنه تا آدم توجه به خدا. چرا؟ برای اینکه هنوز اونجور رشدی پیدا نکرده که بدون قرب خدا چیه، محبت خدا یعنی چی، به خدا رسیدن یعنی چی. باید از همین راه اونا جذبش کرد. بعدها که یه مقداری آدم به خود میاد و یه خود عقلش رشد میکنه دو اینا، بهش میگن مگه تو نمیخوای این نعمت هایی که داری دوام داشته باشی؟ حالا همین نعمت هایی که هست، از همین خوردنی ها، پوشیدنی ها، لباس های زیبا، همسر خوب، اینا اگه یه روز دو روز باشه بهتره یا صد سال، هزار سال، صد هزار سال، میلیون ها سال و بی نهایت باشه؟ آیا نمیخوای یک راهی بدی که این نعمت هایی که ازش در دنیا استفاده میکنی همیشگی بشه؟ اکلاها دائم، هرچی دلت میخواد از خوردنی ها فراهم بشه، هر همسری دوست داری به هر شکلی به هر قیافه‌ای برات فراهم باشه. دوست نداری؟ چطور تو این دنیا حساب میکنی من چیکار بکنم که اون نفعش طولانی تر باشه، بیشتر باشه؟ خب برای بعد از دنیات هم فکری بکن، یک کاری بکن که برای همیشه در زندگی ابدی راحت باشی. این قدم دوم. قدم اول راجع به همین نفع و ضررهای دنیوی بود که محدود بود اونا، ولی اول آدم همتش بیش از اینا نیست، همینا رو میخواد، همین منفعتهای محدود دنیا رو میخواد و از همین ضررهای محدود دنیا میترسه. بعد که اینا یه مقدار این کلاس رو گذروند، در کلاس بالاتر میگن این نعمت ها دائمی شو بخواه. اگر از بیماری میترسی از بیماری بترس که خوب شدن نداری. اگر از سوختگی میترسی از آتش سوزی میترسی، از یه آتشی بسوز که خاموش شدنی نیست. این مرحله دومه که باز برو سراغ خدا تا تو را از آتش‌های ابدی حفظ. ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار. حالا که این عالم سرسری نیست، ممکنه در اثر رفتار بد ما، گناهان ما مستحق عذاب ابدی بشیم. ما دستشون بلند میکنند فقنا عذاب النار. و همینطور که ما در این عالم نیاز به خوردنی ها و پوشیدنی ها و سایر منفعت ها و لذت ها داریم، در اون عالم هم خواهیم داشت. خدایا پس در اون عالم هم فآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اون وعده های خوبی که به پیغمبران دادی برای ما اون وعده ها را عمل کن، ما رو به اون نعمت های ابدی برسی. در این جریان که آدم میبینه خدا نعمتهای محدود دنیا بهش میده، از گرفتاری ها نجاتش میده، بعد نعمتهای ابدی آخرتی براش فراهم میکنه، از عذاب ابدی نجاتش میده، کم کم تو این جریانات آدم خدا را دوست میداری. عجب، مگه تو این دنیا یک کسی با آدم خدمت کنه دوستش نمیداری؟ گاهی آدم یک کسی یک بار خدمتی بهش کرده تا آخر عمر شرمندش، مگه نیست؟ شما هنوز جوان هستید، به سختی های زندگی مبتلا نشدید تا ببینید که آدم یه حالاتی برایش پیش میاد، اونچنان در تنگنا قرار میگیره. یه دوستی که یه خدمتی به آدم انجام میده، انگار یک حیات جدیدی به آدم بخشه و تا آخر عمر آدم فراموش نمی کنه که اون لحظه چه خدمت بزرگی به من کرد. حالا خدایی که همه این نعمتهای دنیا رو او به ما داده و آخرتش هم او به ما خواهد، همه بدبختی ها و سختی ها رو او از ما دفع می کنه و خیلی چیزایی که ما نمی دونیم چه بلاهایی سر راه ما بوده و او از لطف و کرم خودش این بلاها رو از ما دور کرده. چه بسا آمریکا میخواست به ایران حمله بکنه، خدا حمله شد دفع کرد، اینا متوجه جای دیگری شدن. الان هم هنوز این خطر از ما دفع نشدی، کی میتونه ما را نجات بده؟ و اون کسی که این کار را میکنه دوست داشتنی نیست؟ به طور فطری آدم وقتی توجه بکنه که این همه این نعمت ها از اوست، همه بلاهم رو او میتونه دفع بکنه، فطرت انسانی عاشق او میشه. مگه ملاک محبت چی؟ اون وقت تازه آدم انگیزه پیدا میکنه که به این موجود نزدیک بشه. آدم وقتی کسی رو دوست میداره دلش میخواد نزدیک بشه به اون. تا اینجا هنوز وقتی ما میگیم قربتن الالله و میخواییم به خدا نزدیک بشیم، تقرب بجوییم، اینا غالبا لغلغه زبان خودم نمیفهمیم. یعنی همه ما میگیم درک نماز رو میخونم قربت الله، قربت الله یعنی چی؟ قربت یعنی نزدیکی، یعنی میخوام نزدیک خدا بشم. نزدیک خدا بشم چی؟ هنوز ما مزه نزدیکی به خدا نچشیدیم. اون وقت خودم از نزدیکی خدا لذت میبره و از فراقش رنج میبره که او را دوست داشته باشه. آدم دوست های ساده ای که داره وقتی مدتی نبیندشون ازشون جدا باشه چقدر رنج میبره، ناراحت میشه، با اینکه اونا خوبی هاشون بسیار محدوده، زود گذره. صفات خوبشون هم تازه، اخلاق خوبشون هم دائمی نیست، بالاخره با مرگ همه چی تموم میشه. اما خدایی که همه زیبایی های عالم از آغاز تا انجام همه رو که رو هم بگذاری یک پرتوی از خورشید بی‌نهایت جمال بود. یوسف ها و لیلا ها و دیگران از آغاز خلقت تا پایان همه حسناشون رو که رو هم بگذاری یک شعاعی از خورشید جمال بی‌نهایت. دوست داشتنی نیست؟ پیغمبران اومدن تا ما رو به این سبب محالی کنن، دین اومده برای اینا. به این حرفا گوش ندید که ما احتیاجی به دین نداریم، نیازهای جسمانیمون رو، اقتصادمون رو با علم حل میکنیم، سیاستمون رو با قرارداد حل میکنیم، با رعایت اصول دموکراسی مسائل زندگیمون همه حل میشه، پس دین دیگه جاش کجاست؟ دین همه چیز ماست و اون چیزایی که هنوز نفهمیدیم بهش احتیاج داریم. اغلب ما در این عرصه مثل طفل نوپایی است که باید به امید شکلات فرستادش مدرسه. ما هم رو میگن نماز بخون تا روزیت وسیع بشه، نماز شب بخون تا روزیت بسید. نماز شب کجا، روزی کجا؟ مگه این شکم چقدر ارزش داری؟ نماز شب بخون برای که با خدا آشنا بشی، منتها تو نمیفهمی آشنایی با خدا یعنی چی. میگن نماز شب بخون تا روزیت بسید، تا دعات مستجاب. البته میشه، اما این هدف نیست، این یه انگیزه کودکانه است که برای ما مطرح میکنه، چون ما بیشتر لیاقت شهن. اونایی که معرفت پیدا میکنند اونا دیگه نه نظری به نعمتهای دنیا دارند و نه حتی به نعمتهای بهشتش. گفت ما عبدتو که خوفن ولا طمعن فی جنتی. کلاس اونا خیلی بالاست. انبیا اومدن تا یواش یواش ما را به طرف اون کلاس سوق بده. حالا با توجه به این فلسفه آفرینش انسان، آیا تویش 12 ماه اقلا سلسش را نباید یه مقدار فراغت بیشتری پیدا کنه که به این مسائل اصلی بپردازیم؟ ما سراسر زندگیمون شده رفتن دنبال شکم و خانه و لانه و آشیانه، مثل مسافری است که در بین راه رسیده به قهوه خونه، تمام فکرش متمرکز اینه که این چند ساعتی که توی قهوه خونه هست خوش بگذاری. بابا این قهوه خونه است، اینجا باید یک استراحتی بکنی، یک نیازی برطرف کنی یا راه بیفتی، هدف جای دیگه است. ولی خب وقتی آدم توجه نداره چیکار باید کنه؟ باید باش مدارا کرد آرام آرام. میگه 12 ماه سال هست، 4 ماهش رو استثناء کن، یه مقدار به خودت بپرداز. این ماه حرام که این احترام ها رو پیدا کرده، برای اینه که ما بیشتر به هدف آفرینشمون بیاندیشیم، بیشتر ببینیم اصلا ما کی هستیم، چی هستیم، برای چی آفریده شدیم، چی کار باید بکنیم. یه خورده بیشتر سعی کنیم با خدا آشنا بشیم. اون چیزایی که کاملا آدم رو از این مسائل دور میکنه و توجهش رو به کلی معطوف میکنه و به خودش جذب میکنه، اینها رو گفتن در این چهار ماه بگذارید کنار. جنگ های ناخواسته که بر آدم تحمیل میشه، خب اون تحمیلی است، آدم اگه دفاع نکنه خب خودش از بین میره. اما اگه جنگ شما بر از شروع کنید یا میتونید تعطیل کنید، حتی در حال جنگ هم این چهار ماه رو بگذارید کنار. یکی از اون چهار ماه ماه رجبه، یکیش هم محرمه، دوتاش هم ذی‌قعده و ذی‌حج. چند روز دیگه از این ماه حرام مونده؟ این چند روز غنیمت بشمونیم، سعی کنیم بیشتر بیاندیشیم که برای چی آفریدش، دنبال چی میگردیم. این ماه به یک معنا منتسب امیرالمومنین سلام الله علیه است، چون تولد آقا در این ماه. این سال هم سال رفتار علوی است. امیرالمومنین که ما اینقدر دوستش داریم و مقتدای ماست و میخوام الگوی زندگی ما باشه، تو این ماه ها چیکار میکرد؟ پیغمبر اکرم چیکار میکرد؟ معمولا این دو ماه، ماه رجب و شعبان را روزه مستحبی میگرفتن، 60 روز پشت سر هم. نه اونها، بسیاری از دوستانشون و یاورانشون و شاگردان مکتبشون این عادت رو داشتن. در دعای ماه شعبان میخونیم الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله ید ابو فی سیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوعا لک فی اکرامه و اعظامه الى محل حمامه. پیغمبر اکرم تا آخرین سال حیاتشون ماه شعبان را شب و روز به عبادت می پرداخت. فی لیالیه و ایامه بخوعا لک فی اکرامه و اعظامه، کرنش کردن در مقابل الهی از راه بزرگ داشت این ماه. من یه سفری چند سال پیش افریقا بودم، در کنیا، اتفاقا حال ماه رجب بود یا شعبان یادم نیست، یکی از این دو ماه، یه جوان مسلمانی در کنیا قلب افریقا دور از این محیط هایی که منشون، در سفارت اونجا رفت آمد میکرد و اینا، من دیدم روزه است، گفتم نذر کردی اینا؟ گفتم ما عادتمون است ماه رجب و شعبان رو همیشه روزه میگیریم. شیعه افریقایی ها تو کشور کنیا، ما عادتمون هست ماه رجب و شعبان رو همیشه روزه میگیریم. حالا شمه هستن، اونم تو قلب افریقا. ما یه مقدار سعی کنیم که احترام این دو ماه را بیشتر درک کنیم، بیشتر به خودمون برسیم، در واقع احترام به خودمون بذاشت، یعنی خودمون را از حیوانیت خورده بردیم بالا، ولی ماه که احتیاجی به ما نداره، خداش هم احتیاجی به ما نداره. ما اگر احترامی به خدا میگذاریم، به اولیای خدا میگذاریم، به ماه خدا میگذاریم، در واقع احترام به خودمون میگذاریم. ارزش برای خودمون خواهد شد. بالاترین وظایفی که ما همیشه داریم و باید در این دو ماه و بعدش ماه مبارک که ماه ضیافت خداست بهش توجه داشته باشیم، بالاترین عبادت ها انجام فرایض و واجباتی. حالا روزه ماه رجب و شعبان مستحبه، اونی که مهم است اینه که فرایضمون را درست انجام بدیم، با کیفیت نمازمون با حال و با حضور قلب باشیم، وظایف دیگرمون را درست انجام بدیم، حقوق برادران ایمانی خواهران ایمانی را رعایت کنیم. باز تو همین دعای ماه شعبان خواهید خوند: اللهم فاعنا علی الاستنان بسنته فیه و نیل شفاعت لدی. از جمله چیزایی که تو اون دعا میخواد اینه که خدایا به ما توفیق بده که از اون نعمتهایی که به ما دادی به اون کسانی که محرومند کمک کنیم. کمک کردن به محرومان، این روزها کمک کردن به مردم فلسطین و مردم افغانستان، حالا هر کسی در حد انداز. شما نفرمید ما مگه ثروت چی داریم که کمک کنیم؟ 10 تومن، 100 تومن. اون چه مهم است اینه که نیتشو داشته باشید، فکرشو داشته باشید، عاطفهشو داشته باشید. و یکی از واجبترین واجبات ما حفظ سنت‌های الهی و مبارزه با بدعت‌ها و انحرافاتی. که متاسفانه تدریجاً داره با شیوع فرهنگ کفرآمیز تساهل و تسامح به کلی فراموش میشه. فرهنگ فردگرایی و بی‌تفاوتی و بی‌رگی که به نام تساهل و تسامح ترویج میشه، کم کم داره این مسئولیت اجتماعی و فکر دیگران بودن را از ما میگیری. مؤمن باید از این که میبیند گناهی در زیر این آسمان و روی زمین واقع میشه آتش بگیری. چرا باید مخالفت امر خدا بشه؟ باید در مقابل ناهنجاری ها و اسیان ها حساسیت داشته باشه، غیرت داشته باشه. این بی احترامی به ساحت قدس الهی است، این جسارت به محبوب منه. وگه آدم جسارت به دوستش را به محبوبش را تحمل میکنه؟ اسیان خدا یعنی جسارت بود مقام القدس الهی. هر که خدا رو بیشتر دوست داشته باشه باید غیرتش بیشتر باشه. هر که خدا رو بیشتر داره بندگان خدا رو بیشتر دوست داره، و هر که بندگان خدا رو بیشتر دوست داره از این که مبتلا به عذاب باشن باید ناراحت بشه. میبینه فساد اجتماعی، فحشا و منکر عذابی است که بندگان خدا بهش مبتلا میشن، اونها را از ساحت قدس الهی دور میکنه، اونها را در چاه ویل جهنم سرازیر میکنه. اون وقت نباید متاثر بشی؟ میگه آزادی هر کار دلشون میخواد بکنه. و بالاتر این که معروف منکر بشه و منکر معروف بشه، نه تنها گناه انجام بگیره بلکه گناه به نام ثواب معرفی بشه. و کار خوب زشت تلقی بشه. میگید نه نمیشه. امروز شما چرا جرأت نمیکنید تو خیابون به یک کسی بگید فلا گناه رو ترک کن؟ که جلوی شما الان داره مرتکب میشه. مرتکب میشه، شما چیزی نمیتونید بشه. هر چی میخواد بهش بگید نمیشه. چرا؟ برای اینکه میگن این کار فضولیه. نه،
یعنی امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ امروز ما شده فضولی در کار دیگران نیست؟ فضولی خوبه یا بده؟ بده دیگه. امر به معروف واجب شده بد، شده زشت. و ما که نمیتونیم امر به معروف کنیم، مال همینه که میگیم زشته در کار دیگران دخالت کنیم، دیگران خوششون نمیاد. این مصداق این که معروف منکر شده. و به نام آزادی و به نام احترام به آزادی های فردی ممنوع میشی. میکشند آبری رو به معروف رو. گاهی علنا وسط روز میزنن میکشند، گاهی شب تهدید میکنند، گاهی میزنن تو خونه شون شیشه هاشون رو میشکنن، به زن و بچه شون تعرض میکنن. این یعنی معروف شده منکر. اسمش هم گذاشتن آزادی، طرفداری از کرامت انسان، انداختن مردم در چاه جهنم، اسمش احترام به کرامتشونه. پروردگارات را به عظمت خودت، به مقامی که اولیای خدا پیشت دارند، به خصوص مقام امیرالمومنین سلام الله علیه، قسم میدیم که ما را به اون راهی که رضای تو در آن است موفق بدار. ما را به وظایفمون آشنا بفرما، در انجام وظایف موفق بدار. این نعمت عظیم نظام اسلامی را تا زمان ظهور ولیعصر مستدام بدار. به ما توفیق قدردانی و پاسداری از ارزش‌های این نظام مرحمت بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار. قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرمایید. ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.